ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين. شبهای گذشته پنج اصل از اصول اخلاقی و تربیتی قیام سید الشهدا رو بیان کردیم: کرامت، صداقت، غیرت، محبت و همت. اصل ششم عبارت است از عفت. عفت و حجب و حیا در مقابل حق، بی‌حیایی و بی‌شرمی از فضایل نفسانی انسان و سید الشهدا و اولاد و خاندان و اصحابشون نماد عفت و حیا بودند و بنی امیه و معاویه و یزید سمبل حتک و بی‌حیایی و بی‌شرمی. برای اینکه معنای عفت بیشتر روشن بشه، ناچارم یه توضیحی رو ذکر بکنم، چون اون چیزی که از معنای عفت در اذهان عمومی و یا بسیاری از کتابهای اخلاقی برمیاد، عفت در یکی دو مورد خاصه: عفت بطن و فرج. اما عفت یه معنای وسیع تری داره. برای این که معلوم بشه من یه توضیح مختصری بدم که اصلا عفت یعنی چه، حجب و حیا یعنی چه، و چرا به عنوان یکی از فضایل انسانی شمرده شده. علمای علم اخلاق قوه شهویه انسان رو یکی از قوای نفسانی میدونن. میگن نفس انسان یک قوایی درش هست، یکی از اون قوای نفسانی قوه شهویه است. در انسان شهوت و میل به خیلی چیزها وجود داره: شهوت خورد و خوراک، شهوت جنسی، شهوت مال، شهوت مقام، شهوت سخن گفتن و کلام. این یه میل طبیعیه. این قوه یعنی قوه شهویه از ناحیه خداوند در وجود انسان گذاشته شده و ضامن بقای نسل آدمه. خود قوه شهویه چیز بدی نیست. اون چه که بده افراط و تفریط در این قوه است. امام خمینی رحمت الله مثل بسیاری از علمای علم اخلاق در مورد قوه شهویه انسان در این کتاب شرح حدیث جنود عقل و جهل می‌فرماید قوه شهویه از قوای شریفه است که حق تعالی به حیوان و انسان مرحمت فرموده برای حفظ شخص خود در عالم طبیعت و حفظ نوع انسان. یعنی نوع انسان اگر بخواد باقی بماند این قوه باید باشه، و چون تحصیل سعادت و کمالات انسانی بدون حضور در این عالم و این دنیا امکان نداره، یعنی هر کسی میخواد به سعادت برسه باید از مسیر این دنیا عبور کنه، هیچ کس بدون حضور و زندگی در این دنیای مادی امکان نداره به کمال برسه، و چون مسیر کمال از این دنیا میگذرد و تحصیل سعادت ابدی بدون این دنیا صورت نمیگیرد، این جمله را دقت کنید، لذا سعادت ابدی انسان مرهون این قوه شریفه، قوه شهویه. از قوه شهویه امام رحمت الله علیه تعبیر میکنند به مائده آسمانی، یه هدیه الهی به انسان. ولی تا مادامی که از حد اعتدال خارج نشه این قوه، یه وقت ناحیه افراد پیدا میکنه اون سقوطه. بیشتر انسانها در این قوه شهویه راه افراد رو پیش میگیرن، شهوت در ارضاء غریزه جنسی، شهوت در خورد و خوراک، شهوت در مال، شهوت در کلام و سخن گفتن. اون برش کمتره که ادهی همه چیزو ول کنن و خورد و خوراک و زن و زندگی و برن گوشه نشینی اختیار کنن، هست ولی خیلی کمه. بیشتر بشر در قوه شهویه راه افراط رو پیش میگیره. برای برآورده شدن لذت‌های جنسی خودش افراط میکنه، یعنی مشروع و نامشروع سرش نمیشه، هدفش اینه که این لذت تحصیل بشه. در خورد و خوراک نگاه نمیکنه کمش زیادش، حرامش حلالش، افراط میکند، میشه شهوت در بطن، شهوت در خورد و خوراک. در راه تحصیل مال افراط میکنه، این شهوت در کسب درآمده. در سخن گفتن افراط میکنه، زیاده روی میکنه، هر سخنی به زبانش بیاد میگوید، چون فقط دوست داره حرف بزنه، دوست داره مطرح بشه، دوست داره حرفاش نقل مجالس و محافل بشه. این میشه یک نوع شهوت. عفت عبارت است از اعتدال در قوه شهویه. عفت یکی از کمالات فطری انسانه. انسان عفیف کسی است که نه در غریزه جنسی افراط میکنه. کسی نمیگه به غریزه جنسی نباید توجه کرد، این اصلا باید باشه، ضامن سعادت بشره، ضامن نوع بشره، این مائده آسمانیه. کسی نمیگه خورد و خوراک نداشته باشید، خورد و خوراک باید باشه، افراط در خورد و خوراک بده. افراط در خورد و خوراک یعنی اعتدال در این بخش از قوه شهویه. افراط در مال یعنی اعتدال در راه تحصیل مال، یعنی مرز بین مال مشروع و نامشروع باشه، از هر راهی مال به دست نیاد. افراط در کلام یعنی اعتدال در سخن گفتن، اعتدال در تکلم، اعتدال به این معنا که رعایت همه موازین اخلاقی و دینی بشود، دروغ، غیبت، تهمت، آبروریزی، اینا همه نتیجه خروج از اعتدال در ناحیه شهوت مربوط به کلام. عفت کلام یعنی اعتدال در سخن گفتن و در چارچوب موازین شرعی و اخلاقی سخن گفتن. پس عفت یعنی چی؟ عفت یکی از بزرگترین فضیلت‌های انسان. عفت یعنی اعتدال در قوه شهویه. قوه شهویه‌ای که یکی از نعمتها و مائده‌های آسمانی هست و ضرورت داره بودنش، این اگر از حد اعتدالش خارج بشه تبدیل میشه به ضد خودش. انسانی که باید با استفاده از قوه شریفه شهویه به کمال برسه، این سقوط میکنه. مقابل اعتدال حد که بی‌حیاییه، بی‌شرمیه، پرده‌دریه. حد یعنی افراط در قوه شهویه. کسی که در راه برآوردن نیازهای جنسیش هیچ حریمی رو رعایت نمی‌کنه، این آدم حتاکی است، این گرفتار یک رذیلت اخلاقیه. کسی که در راه سیر کردن شکمش از هیچ حدی تبعیت نمی کند، این گرفتار یک رذیلت اخلاقیه. کسی که در راه تحصیل مال در سخن گفتن و کلام همه اعضای انسان می تواند عفت داشته باشه، در مسیر اعتدال باشه و همه اعضا میتونه از این مسیر خارج بشه. یکی از اصول اخلاقی قیام سید الشهدا عفت است و سپاه سید الشهدا سپاه عفت و حیات و اردوگاه یزید و اردوگاه عمر سعد و اردوگاه بنی امیه، اردوگاه پرده‌دری، بی‌حیایی، بی‌شرمی و حتاکی است. این اردوگاه، اردوگاه فضیلته چون عفت برش حاکمه. اون اردوگاه، اردوگاه رذیلته چون حتاکی و بی‌شرمی و بی‌حیایی برش حاکمه. بر مسئله عفت اینقدر در روایات تأکید شده، تعبیراتی راجع به عفت در روایات بیان شده که بعضی از این تعبیرات رو من ناچارم مطرح کنم، فرصت نیست همه رو بگویم. افضل خوبی ها و جوان مردی ها، این همه تعبیرات روایات، برترین خصلت ها، شریفترین صفات، بهترین همراه، نعم القرین. و از دعاهای انبیا از خداوند متعال طلب عفت بود. پیامبر مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم از خدا طلب عفت می کند. انبیاء عظام الهی، اولیاء، شهدا و صالحین از انسانهای عفیف بودند. مصادیق بارز عفت انبیاء و اولیاء بودند، اهل بیت عصمت و طهارت و امیرالمؤمنین و امام حسین. پیامبر خدا، خوب دقت کنید، پیامبر خدا می‌فرماید حتی در مطالبه حق عفت رو کنار نگذارید. این جمله جمله بلندیه که اگر حق را هم میخواید مطالبه کنی، عفت را نگه دارید. حالا عفت کاملش باشه بهتره، اگرم نبود عفت ناقص را رعایت کنید. در موقع مطالبه حق، انسان وقتی حق را میخواد طلب بکنه، این که الزاماً عفت بطن و فرج نیست، این که دیگه فقط شکم و زیر شکم نیست، این عفتی که موقع بیان حق و مطالبه حق بهش تأکید شده یعنی چی؟ یعنی از حد اعتدال خارج نشو. موقع حرف زدن برای احقاق حق از حد اعتدال خارج نشو. حتی برای بیان حق، حتی برای بیان حق، ما حق نداریم از جاده اعتدال خارج بشیم. این فرمایش پیغمبر اکرمه. اینه که من عرض میکنم عفت فقط مربوط به شکم و خورد و خوراک و غریزه جنسی نیست، در آیات قرآنی هم این بیان شده. و من کان غنیاً فلیستعفف، کسی که توانایی داره، توانگری داره، باید عفت پیشه بکنه. چون گاهی از اوقات توانایی و توانگری و عرض و حضور شما گنا باعث میشه انسان طغیان بکنه، عفت رو کنار بگذاره. مخصوصا اینایی که تمکن مالی دارن حواسشون باید جمع باشه. تمکن مالی باعث طغیان و خروج از جاده اعتدال در همه زمینه‌ها، چه در خورد و خوراکش، چه در غریزه جنسیش، چه در تمنیات و خواهش‌های دیگر نشه. کسی که ریاست داره اونم همینطور. در مقابل این پرده‌دری و حتاکی و بی‌حیایی، یه شخصی آمد خدمت امام باقر علیه السلام، عرض کرد که آقا من خیلی اهل نماز نیستم، خیلی اهل روزه نیستم، نه اینکه نخونم، ها، کم نمازم، تعبیرش اینه، قلیل الصلاة و قلیل الصوم، من کم نمازم، کم روزم، اما یه چیز دارم، جز حلال نمیخورم و جز از راه حلال نزدیکی نمیکنم. امام باقر به او فرمود ای جهاد افضل من عفت بطن او فرج، چه جهادی بالاتر از این دو عفته؟ کار کمی نیست. مردان ما زنان ما، پسران و دختران، همه و همه، اینو باید به عنوان یک معیار فضیلت عشقت را در وجودشون حاکم بکنن. اگر میخوان حسینی باشن، اگر میخوان تو این مجالس سید الشهدا حسینی بمانن، عفت را باید رعایت کنن در همه شؤونش. امروز دنیا مشکل اساسیش بی عفتی است در همه زمینه ها. شرم و حیا رو کنار گذاشتن، امروز در دنیا حتی که پرده دری به اوج رسیده. این همه مفاسد ناشی از همین بی عفتی ها. تو مناسبات خودمون مواظب باشیم از این جاده اعتدال خارج نشیم. و امام حسین علیه السلام در اوج این عفت بود. یه روزی معاویه نشسته بود، یک کنیز بسیار زیبا بسیار زیبا آوردند و خیلی نوشتن که انقدر اون چهرش زیبا بود که همه متحیر شده بودن. 100,000 درهم داد خرید و این کنیز رو گرفت. یه جمعی اونجا نشسته بودن از جمله امرؤاس. سوال کرد امرؤاس، این کنیز به درد کی میخوره؟ شایسته کیست؟ امرؤاس خب معلوم شایسته امیر، این متملقین هم دیگه کی بهتر از شما آقا، شایسته خود از سرکار عالی. گفت نه، از بقیه پرسید شما نظرتون چیه، این کنیز شایسته کی؟ همه گفتن شایسته امیر، کی بهتر از شما. معاویه گفت نه، این کنیز شایسته حسین ابن علی ابن ابی طالب است. اینا تعجب کردن. گفت حسین شرافت داره، بالاخره خاندانش یه خاندان شریفی هست، خودش اینا رو میدونست. در خلوت مکرر نقل کردن که در بعضی وقتا تصدیق میکرد و اذعان میکرد به فضیلت های این خاندان، به فضیلت های امیر المؤمنین. اما خب چه کنه که شهوت ریاست و دنیا چشمش رو دیگه کور کرد، نمیتونست کوتاه بیاد. گفت بین من و پدر او هم یه کدورت هایی بوده، مسائلی اتفاق افتاده، الان فرصت خوبیه که من این کنیز را بفرستم پیش حسین، یه دلجویی ازش بشه، این کنیز را به همراه مالی انبالی پولی با یه نامه‌ای نوشت خدمت امام حسین، فرستاد مدینه خدمت امام حسین که این کنیز اینجوری بوده، هر حال اینو من خدمت شما میفرستم با این هدایا. این کنیز رسید خدمت امام با اون هدایا و اموالی که کنارش بود. چشم حسین که به این کنیز افتاد سوال کرد اسمت چیه؟ گفت هوا. گفت عجب اسم با مسمایی. امام حسین سوال کرد چیزی بلدی؟ این کنیز گفت بله، هم قرآن بلدم و هم شعر. شروع کرد این آیه و عنده مفاتح الغیب التي لا يعلمها الا هو، این آیه رو خوند. گفت امام فرمود شعرم بخون، یه شعر خون. گفت اگه بخونم در امانم. یه شعرم خون، انت نعم الفتا لو كنت تبغي غیر الله بقا حل الانسان. این کنیزه این شعر رو برای امام حسین خون. گفت تو جوان زیبایی هستی، خیلی نیک صورت به نظر میرسی، ولی چه فایده اگه باقی بودی خوب بود. اما این رو بدان هیچ انسانی باقی نیست. کنیز با کمالی بود. امام علیه السلام اینا رو که شنید گفتن تو آزادی، همه اون مال و اموال رو هم بخشید به اون کنیز، 1000 دینار هم بهش داد. بعد پشت ایستاد نماز خواند، عفت حسینی، با اینکه کنیز شرعاً هیچ مشکلی هم برای کامجویی از او نبود، اما امام حسین به دلائلی و از جمله کمالاتی که خود این کنیز داشت او را آزاد کرد. فرمود برو و حتی اون هدایا را هم داد به همون کنیز. کمتر کسی اینجور وقتا از یه همچین تحفه هایی میگذرن. وقت از اون بر شما ببینید خود معاویه و یزید چه بودن. این معاویه شهوت شکم داشت. یه روز ابن عباس میگه من وایساده بودم، پیغمبر اومد رد بشه، به من گفت ابن عباس، فرمود ابن عباس برو معاویه رو صدا بزن بیاد. ابن عباس میگه من رفتم گفتم پیغمبر کارت داره بیا، 3 بار فرستادن دنبال معاویه، مشغول قضا خوردن بود، ول نمیکرد. اونجا بود که پیامبر در مورد معاویه به خاطر این حالا خصلت هایی که داشت فرمود انشالله هیچ وقت سیر نشی، و میگن تا آخر اون معاویه هرچی میخورد سیر نمیشد. شهوت زن داشت. زنبارگی در دستگاه بنی امیه یک اصل بود. ابن ابوالحدید خودش از اهل سنت در مورد معاویه یه تعبیری دارد تو کتاب بله تاریخ ال حالا اسم کتابش یادم رفت. ابن ابوالحدید تو این کتاب میگوید که کان معاویه ایام عثمان شدیدت تحتک موسومن به کل قبیل. معاویه دیگه در ایام خلافت عثمان دیگه حتاکی و پرده‌دری رو به اوج رسونده بود، هر قبیحی رو انجام میداد. اما در ایام عمر از ترس عمر یه خورده دست و پاشو جمع کرده بود، اما در ایام عثمان اینجور بود، لباس حریر میپوشید، شرب خمر میکرد. اینا تو تاریخ نوشته شده، خیلی علنی نبود مثل یزید که علنی این کارو میکرد. یزید که دیگه جوری بود که میگن صبح با حالت مستی میخوابید و شب با حالت مستی میخوابید و صبحم کان مخمورن، با حالت خماری و گیجی و منگی از خواب پا میشه. و بعد این سرایت کرد تو تمام خلفای بنی امیه. ببینید به سر اسلام چه آمد و چه حتاکهایی آمدن بر مسند حکومت نشستن. یکی یکی وقت اینا همه رو نقل میکنن. یکیشون میگه ماهی یه روز اینقدر مست میکرد عبدالملک ابن مروان، ماهی یه روز اینقدر مست میکرد که نوشتن نمیدانست که اکان فی السماء ام فی الماء، آیا رو آسمون داره سیر میکنه یا رو آبه. یکی دیگه یه روز در میون. اصلا یه بساطی شده بود حتاکی و پرده دری خلفای بنی امیه که بنیانش را هم معاویه گذاشته بود. حالا این یه بخشی از حتاکی های این است. عفت نداشتن، نه عفت شکم، نه عفت فرج، و نه عفت مال، در تحصیل مال بی حساب و بی کتاب نامشروع به ظلم اموال مردم رو می گرفتن. بالاتر حق خداوند تبارک و تعالی و دین خدا و عترت رسول خدا جزء برنامه های بنی امیه بود، عمدن احکام الهی رو حذف میکرد، محرم میشد میرفت حج. خب یکی از محرمات احرام عطر زدن، اینایی که مکه رفتن میدونن در حال احرام استعمال بوی خوش حرامه. میومد محرم میشد میرفت اعمال حج انجام بده، اما بوی خوش استعمال میکرد، عطر میزد. از این نمونه ها زیاد. در ظرف طلا و نقره غذا میخورد، در حالی که اکل و شرب در ظروف آنیه، در آنیه ذهب و فضه، ظروف طلا و نقره حرامه، این کارو میکرد. و چه حق هایی نسبت به خاندان پیغمبر و امیر المؤمنین داشت، این بالاترین حق هاست. عفت نداشت به هیچ وجه و حتاک بود در همه ابعاد. حق حرمت امیر المؤمنین و بنیانش رو همین خبیث گذاشت. علناً میرفت روی منبر خطبه میخوند، خطبه میخوند ایها الناس، این جمله معاویه است، رو خطبه روی منبر پیغمبر به عنوان جانشین پیغمبر، ایها الناس ان رسول الله قال لی، مردم بدانی پیغمبر خودش به من فرمود، انک ستل الخلافه من بعدی، خلافت و جانشینی تو بعد از من خواهد آمد، تو جانشین من خواهی بود. میگه پیغمبر به من فرمود فختر الارض المقدسه، اشاره به شام میکنه، برو شام را انتخاب کن، مرکز حکومت خودت قرار بده. اینا رو که میگفت بعد آخرش میگفت فلعنوا ابا تراب، آخر همه خطبه هاش این حتی کی را نسبت به امیر المؤمنین داشت. اللهم ان ابا تراب الهدفیینش، معاویه حتی کی را به جای رسونده بود که میگفت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب ملحد در دین تو شده و صدن صدیلش فلعنه، نعوذ بالله، فلعنه لعنا قبیلا و عذبه عذابا علیما. این حتاکی معاویه نسبت به امیر المؤمنین. وقتی نه تنها خودش این کارو میکرد، تمام خطبا در تمام منابر موظف بودن همین لعنها رو بگن و امیر المؤمنین رو اینجور حق بکنن در بین مردم. این پرده‌دری ها، این بی‌شرمی ها، این بی‌حیایی ها در زمان بنی امیه اینقدر اوج گرفت دیگه در زمان یزید که دیگه اصلا به حدی رسید که دیگه قابل تحمل نبود. عفت نداشتن، صاحب فضیلت نبودن. معاویه و پیروانش این بی افتی ها و بی حیائی ها و حتاکی ها و پرده دری ها رو تو جامعه اون روز رواج دادن تو همه ابعاد. و گفتیم افت چیه؟ افت اعتدال در قوه شهویه است، شهوتی که مایه و ضامن بقای نوع انسانه، در همه چیز اعتدال در او باید باشه و اینا از این اعتدال خارج شدن، افراد کردن. و حسین علیه السلام قیام کرد تا جلوی این حتاکی ها و پرده دری ها و بی شرمی ها و بی حیائی ها رو بگیرد و عفت را در جامعه حاکم بکنه، شرم و حیا رو حاکم بکنه.
بر جمال مرتضی علی بلند در آوازه.
اینه که میگیم یکی از اصول اخلاقی صیام سیدالشهدا عفت، دعوت به اعتدال در همه زمینه‌ها. و سپاه یزید و معاویه از این حد خارج بود. وقت گذشته، یکی از مظاهر عفاف و عفت در خاندان سید الشهدا علی اکبر، این جوان 18 ساله ای که عفت را در اوج داشت. من میخواستم یه دو سه نمونه از خطبه های سید الشهدا رو روز عاشورا بگم که ببینید وقت گذشته دیگه، که روز عاشورا سید الشهدا خطبه میخوانه، وقتی با مردم سخن میگه، همون روز عاشورا، همون وقتی که در معرض حملات از همه طرف، اما هیچ وقت این عفت رو ترک نکرد، این اعتدال در حتی سخن گفتن با دشمن را ترک نکرد، برای بیان حق حتی از این حق خارج نشد. شما نگاه کنید خطبه های سید الشهدا روز عاشورا، هل هل می کردن، سر و صدا می کردن، می گفت آرام باشید، بگذارید من سخن بگم، حرف من رو بشنوید، شاید سعادت پیدا کنید، شاید یه روزی پشیمون بشید اگه این حرفای من رو نشنوید. یک جا ندارد که روز عاشورا از این دائره عفت در کلام سید الشهدا خارج بشه، اما از اون ور اونا همه جور، هم حد که عملی کردند، هم حد که گفتاری کردند، هم حرفهای ناسزا به سید الشهدا و خاندان سید الشهدا زدن، هم عملا این کار رو انجام دادن. یعنی اینقدر پرده دری کردن، اینقدر بد عمل کردن با خانواده سید الشهدا. همون اول صبح شمر اومد این نیزه رو گرفت دستش، هنوز جنگ شروع نشده، خواستن یه کار ایزایی بکنن، رفت طرف خیمه ها با این نیزه زد، خیمه ها رو سوراخ کرد که زن و بچه رو بترسونه. این حد چه حرم پیغمبره؟ کجا با زنان و بچه ها، آدمایی که شریف باشن، این کار رو میکنن؟ همون اول صبح این حتاکان و پردداران این نیزه رو گرفتن، یه جمعی آمدن که حمله کنن، آتش بزنن خیمه ها رو، هنوز جنگ شروع نشده بود، این نیزه رو برداشت محکم زد وسط چادر که در داخل چادر نشسته بودن یه عده زن و بچه ها. علی اکبر مظهر عفت و عفاف، اولین کسی است که از خانواده بنی هاشم آمد، بعد از آنی که اصحاب همه رفتن، اولین کسی است که اومد گفت پدر جان اجازه میدان بدید به من. خب همه اصحاب کشته شدن، این جوان 18 ساله حسین یه نگاهی به قد و بالای این جوان کرد، دستشو به محاسنش گرفت، سرشو به آسمان بلند کرد،
اللهم شهد علاها اولاء القوم، خدایا تو شاهد باش. فقد برز الیهم غلام اشبه الناس خلقن و خلقن و منطقن به رسوله. کسی که شبیه ترین مردم به پیغمبر بود، هم قیافش، هم اخلاقش، هم سخن گفتنش، که حرف می زد همه یاد پیغمبر می افتدن، قیافش رو می دیدن یاد پیغمبر می افتدن، راه رفتنش، از حرکاتش خیلی شبیه پیغمبر بود. امام حسین فرمود هر وقت ما مشتاق دیدن پیامبر بودی نگاه به صورت علی اکبر می کردی. اون جوان که رفت و نظر الیه نظر آیت منه، یه نگاه مایوسانه ای به علی اکبر کرد. که دیگه انگار بر نمیگرده، یه نگاه مایوسانه ای به علی اکبر کرد. امام حسین کمتر نقل شده که گریه کرده باشه و اشکش جاری شده باشه، اما چند جایی رو نقل میکنن که اشک سید شهدا در آمد. یکی بالای پیکر مادر فاطمه زهرا، یکی از جایی که سید شهدا گریه کرد اونجا بود. اون وقتی که پدرش صدا زد حسن و حسین بیاید با مادرتون وداع کنید. حسین آمد به پای مادر افتاد. اونجا یکی از جاهایی بود که حسین گریه کرد. یه جای دیگری که حسین گریه کرد بالای جنازه علی اکبر بود. داغ جوان خیلی سخته، خیلی داغ جوان سخته، خدا برای هیچ کس پیش نیاره. یکی از علما نقل میکرد که من هر وقت بخوام سید الشهدا رو قسم بدم، سید الشهدا رو به علی اکبر قسم بدم، برای اینکه علی اکبر داغ دل حسین رو به حدی رسوند که حسین گریه کرد. ای که در حسن و خرد شهره عالم بودی، حسین جا ای که در حسن و خرد شهره عالم بودی، اشبه الناس به پیغمبر خاتم بودی. پیش حسن تو دم از یوسف کنعان نزنم، پیش حسن تو دم از یوسف کنعان نزنم، که تو زیباتر از او در همه عالم بودی. حسین جانم
حسین جانم، حسین جان. علی اکبر آمد میدان، یه نانجیبی مرت ابن منقذ گفت گناه عرب به گردن من باشه اگری جوون بیاد بره من او رو نکشم. آمد رفت یه شمشیری به فرق علی اکبر زد، با صورت به زمین افتاد. حمله کردن از همه طرف، با شمشیر و نیزه این بدن جوان حسین رو پاره پاره کردن. فقط سعوه به سیوفهم اربن اربا. حسین به سرعت خودشو بالای نعش علی رسان، فرمود اینا به حرم پیغمبر گستاخی کردند و حد کردند، خدا عذابشون رو زیاد کنه. علی جان لقد استرحت من هم الدنیا و غمها و بقی ابو که وحیدن فریدا. علی لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا آل محمد ایم غلب ینغلبون.
Oh. I'm gonna be the one. یا الله یا